ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنین‌هایی که هر انسان یا حیوان ماده‌ای حمل می‌کند آگاه است و نیز از آنچه رحم‌ها کم می‌کنند و پیش از موعد مقرر می‌زایند و هم از آنچه افزون می‌کنند و بعد از موقع می‌زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سعتمند باشن. از امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب هم در خدمت شما شننده های عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات، همکار عزیز ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود. قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان Thank you.
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور، صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشه. از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم، خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر فرزانه عباسی، فوق تخصص غدد اطفال و متخصص طب اطفال، هستیم تا در مورد یکی از مشکلات و معضلات شایع جامعه بشری در قسمت صحت و سلامت کودکان و اطفال صحبت بکنیم و او مسئله چاقی و افزایش وزن کودکان و اطفال ماست. سازمان بهداشت جهانی WHO در آخرین آمار و سروی و ارقام خود اعلام کرد که حدود 30% از کودکان جهان چاق هستند و دچار مشکل افزایش وزن. به خاطر اینمی می‌خواهیم امروز علل و علت‌ها و فاکتورهای زمینه‌ساز چاقی در اطفال مورد بحث قرار بدیم. می‌خواهیم راجع به تشویش و نگرانی که والدین در این زمینه دارن صحبت‌های لازم داشته باشیم، توصیه‌های لازم از خانم دکتر فرزانه عباسی دریافت بکنیم و ای که متوجه باشیم که چاقی کودکان واقعاً چی مشکلات و مریضی ها و پرابلم های صحی و بهداشتی را در زندگی یک طفل ما و زندگی آیندی اینمی طفل ما که جوان میشه و بزرگ میشه با وجود میاره. مخصوصاً که در بعضی از جاها بعضی از مناطق ممکن است که چاق بودن یک طفل یک چیز خوب و مفید و ارزشمند تلقی بکنند. فکر بکنند بچه‌شان، اولادشان، دخترشان، طفلشان هر قدر که چاق‌تر باشه پس ای سالم‌تر است، ای بهتر است و اطرافیان و دیگران هم تشویق بکنن که تا جایی که میتونن باید کاری بکنن که بچه‌ها و اولادایشان چاق باشن، در حالی که این یک مشکل است، یک مشکل صحی بهداشتی است و یک مسئله است که باید جدن با او برخورد شود و کنترل شود و مراقبت شود که اطفال ما و کودکان ما از همون اول زندگیشان دچار چاقی و افزایش وزن نشوند. اینمی مسائل عمده را و ایکی چی مریضی ها و خطرهای را چاقی طفل در آینده زندگی برای او با وجود میاره، ایکی چی کارهایی باید بکنیم که طفل ما دچار اینمی مشکلات نشوه، اینا را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. امید است که همه شما در این بحث با ما شریک و همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر فرزانه عباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، اما قسمی که در مقدمه هم اعلان شد بنا به ضرورت امروزه و ای که آخرین آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی حاکی از ایست که 30% از کودکان در جهان چاق هستند، افزایش وزن دارند و یه خطری جدی برای سلامت جامعه هست، در این حوزه اگه توضیحات و نکات بفرمایین در ابتدای برنامه ممنون میشیم.
بله، دقیقا اوضاع جهان به این شکل و اوضاع کودکان به این شکل هست که شما فرمودین و روز به روز ما شاهد افزایش شیوع چاقی در مخصوصا گروه کودکان هستیم. بزرگسالان که بحث جدایی داره و در کودکان هم ما شاهد افزایش بروز چاقی هستیم در کلیه سنین کودکان، یعنی از سن زیر یک سال زمان بلوغ.
خانم دکتر عباسی، حالا قبل از اینکه به علل و عوامل اینمی چاقی و اضافه وزن بپردازیم، اگر در مورد وزن نرمال و طبیعی کودکان از بد و تولد، یعنی از اول پیدا شدن و تولد طفل که باید در ابتدا بهترین و مناسبترین وزن کدام است، بعد از او وزن مناسب و مطلوب برای کودکان در سالهای بعدی چگونه تعیین میشه و ما کی میگیم که یک طفل وزن نرمال داره یا بالعکس یک طفل اضافه وزن داره، چاق است و به او چاق گفته میشه، در این رابطه اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. در سنین نوزادی یک نوزاد خوب و سالم وقتی که به دنیا میاد توقع داریم وزنی بین 3 تا 3 کیلو 500 گرم داشته باشه و کمتر از 3 کیلو کاهش وزن هست و بیشتر از 3 و 500 هم خب به نوعی افزایش وزن است. منابع این رنج رو بین 3 تا 4 کیلو در نظر میگیرن. به همین ترتیب در سنین مختلف وزنهای مختلفی رو ما برای کودکان در نظر میگیریم و فرمولهای خاصی رو برای محاسبه وزن کودکان در سنین مختلف داریم.
بله.
و همینطور منحنی های رشد وجود دارن که بر اساس اونها قد، وزن و دور سر یک کودک رو یا یک شیرخوار رو میتونیم ارزیابی بکنیم. معمولا قبل از سن 5 سالگی منحنی های رشدی وجود داره که در واقع نسبت وزن به قد رو برای ما مشخص میکنه که هر کودک در سن زیر 5 سال نسبت وزن به قد اون روی منحنی باید به چه حد باشه و ما با اندازه گیری وزن و قد یک کودک و استفاده از منحنی تشخیص میدیم که این وزن مناسب برای سن ایشون هست یا خیر، یا برای قد ایشون این وزن مناسب هست یا نه. و بعد از سنین 5 سالگی شاخصی به اسم بادی مس ایندکس یا شاخص توده بدن روی کار میاد که دیگه تا سن بزرگسالی ما از BMI یا بادی مس ایندکس یا شاخص توده بدن برای تعریف اضافه وزن یا چاقی استفاده میکنیم.
بله.
معمولاً بیشترین سرعت رشد یا در واقع وزنگیری رو یک جنین در واقع داره، یعنی جنین ها هستن که خیلی سریع رشد میکنن و میتونیم بگیم در تمام دوران عمر یک انسان زمان جنینی بیشترین سرعت رشد و وزنگیری رو داره یک انسان. بعد از اون، بعد از تولد هست که همینطور که خدمتون عرض کردم یک وزنی رو ما بین 3 تا 3.5 یا 3 تا 4 کیلو نرمال در نظر میگیریم و بعد از اون شیرخوار بلافاصله شروع به خوردن شیر مادر میکنه که خیلی خوب اینجا در یک پرانتز عرض کنم خدمتتون که بهترین زمان شروع شیر مادر همون 1 ساعت اول بعد از تولد و ادامه اون تا سن 6 ماهگی و بعد شروع غذای کمکی در کنار شیر مادر و تا 22 ماهگی شیر مادر ادامه پیدا کنه و این روند خیلی کمک میکنه به پیشگیری از چاقی و یا کاهش وزن یا وزنهای غیر طبیعی در سنین شیرخوارگی. اما یک روند خاصی داره وزنگیری در سنین شیرخوارگی و فرمولهای خاصی رو داریم، به طوری که در سن 5 ماهگی شیرخوار 2 برابر وزن موقع تولدش میشه.
بله.
و در سن 12 ماهگی به طور تقریبی 3 برابر وزن موقع تولدش رو باید داشته باشه. و از اون به بعد مثلا بین سن 2 تا 3 سالگی اگر فرض کنیم یک بچه 12 ماهه رو وزن نرمالش رو 10 کیلوگرم بگیریم، در سن 2 تا 3 سالگی 12 تا 14 کیلوگرم، در سن 4 تا 5 سالگی 16 تا 18 کیلوگرم، 6 تا 8 سالگی 20 تا 26 کیلوگرم، 8 تا 10 سالگی 26 تا 32 کیلوگرم، 10 تا 14 سالگی 32 تا 50 و 14 سال به بالا هم که جز نوجوانان و بعدم بزرگسال میشه بالای 50 کیلوگرم. اینا اعداد تقریبی هستش که ما برای شیرخوارگی تا نوجوانی در نظر میگیریم برای وزن.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر عباسی. آیا شیوع و به وجود آمدن چاقی در میان کودکان از نظر جنسیت فرق میکنه؟ یعنی بین پسرها یا دخترها متفاوت است شیوع و عقوق اینمی یا نه فرق نمی کنه؟
حقیقتا ربطی به جنسیت نداره، بیشتر بستگی داره به فرهنگامون. در یک سری فرهنگ ها اهمیت بیشتری به جنسیت پسر داده میشه در بعضی از فرهنگ ها و ما شاهد این هستیم که تغذیه پسرها رو بهتر میکنن، مثلا بهتر میدن دخترها رو یه خورده، مثلا از این نظر که خدا رو شکر تو کشور ما همچین فرهنگی ما نداریم ولی قبلا بود به این شکل پسرها رو بهتر تغذیه میکنن، میدیدیم که پسرها چاقترن، ولی اختلاف جنسیتی وجود نداره.
سپاس امتنان از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم که همکاران ما چی برای ما آماده ساختند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بعضن دیده میشه که بیمارانی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن و از درد و تورم اندام تحتانیشون شکایت دارن. خیلی شایع نیست طبیعتاً، اکثرا ما به دلایل دیگری وقتی بیماران مراجعه میکنن تو معاینه فیزیکیمون به این نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، ولی داریم بیمارانی که این حس رو هم داره. درد و تورم اندام تحتانی برای ما مفهومش چیست و چه اتفاقات بدی میتواند همراهش باشه؟ ما بیشترین چیزی که در درد و تورم اندام تحتانی ازش نگران هستیم مشکلات عروقی است، چه در عروق شریانی و چه در عروق وریدی. ما نگران این موضوع هستیم که هر دو طرف هم درد خاص خودش رو داره. طبیعتاً مشکلات عروق شریانی دردهای شدیدتری خواهد داشت، منظورم گرفتگی هاست و اینی که لخته رفه ما توی شریانمون داشته باشیم، در پای لخته داشته باشیم در ورید هامون. درد شریانیمون خب طبیعتاً خیلی شدیدتره، چون خون رسانی به عضلات و استخوان ها انجام نمیشه و این اصطلاحاً ایسکمی باعث درد خیلی شدیدی میشه. نبض های اندام تحتانی توی انتخاها کم میشه یا به دست نمیخوره، نم نم عضو سرد خواهد شد و این خیلی علائم خطرناکی است. از شروع علائم ما تو پزشکی معمولا میگیم تا 6 ساعت وقت طلایی داریم برای اینکه سریعا به بیمارستان مراجعه بشه و اقدامات درمانی مناسبش انجام بشه. این حتما باید حائز اهمیت هست و حتما باید در ذهن افراد باشه که به هیچ عنوان دردهای اندام تحتانی یا حتی اندام فوقانی که همراه میشه نم نم با سردی اندام، گزگز دست و مسائل از این قبیل یا گزگز پا حتما جدی گرفته بشه. اما تو این حالت ما معمولا تورم آنچنانی نداریم. در ادامه کار تورم ایجاد میشه ولی معمولا درد انقدر شدید هست که فرد معمولا به خاطر درد بیشتر مراجعه میکنه. اما در مورد اندام تحتانی وقتی گرفتگی وریدی داریم، یعنی لخته در عروق وریدی ما تشکیل میشه، به مرور زمان معمولا اتفاق میفته و معمولا متعاقب اتفاقات خاصی است که فرد بی حرکت مونده. مثلا یک عمل جراحی بزرگ داشته و حالا چند وقتی است که توی تخت خواب افتاده و خیلی حرکت نکرده، یا مثلا مسافرت های هوایی طولانی داشته و همینجوری رو صندلی هواپیما نشسته، پاشو خیلی تکون نداده، لخته خون در حقیقت در وریدهاش تشکیل شده. فی‌الواقع خود این داستان برای ما خیلی چیز خطرناکی نیست. اینکه لخته حالا تو بعضی از وریدهای اندام تحتانی به خصوص تشکیل بشه خودش خیلی مهم نیست، اما اون تیکش برای ما خیلی اهمیت داره که این لخته از سر جاش تکون میخوره و به سمت قلب میره. تا اینجاش هم چون مسیر به سمت عروق بزرگتر است، وریدهای بزرگتر هست و حتی خود قلب که خب بالاخره حفره های بزرگی داره، خیلی مشکلی نیست. اما تو پمپاژ بعدی قلب این خون وارد عروق ریه میشه و بسته به گتری که این لخته داره در یک جایی از عروق ریه جا میگیره و متاسفانه باعث مشکلات ریوی خیلی شدیدی میشه که حتی وقتی خیلی یه خورده لخته از یه حدی بزرگتر باشه و عروق بزرگ ریوی درگیر بکنه، حتی امکان داره فرد رو به سمت مرگ هم ببره. پس برای ما خیلی اهمیت داره توجه به این نکته که اولا حرکت‌های ورزشی پا حتما تو روز انجام بشه، به خصوص در مورد افرادی که یه مقدار چاق هستن، حرکتشون کم هست، اینها رو حتما مد نظر داشته باشن. ما به هیچ عنوان نباید روی یک صندلی بیشتر از نیم ساعت تا یک ساعت بدون حرکت باشیم. حتی اگر مجبور شدیم یه جایی مثل هواپیما هم رو صندلی باشیم، باید دائم سعی کنیم که عضلات پشت ساق پامون رو منقبض منبسط کنیم و جلوی این اتفاق رو بگیریم. اما نهایتاً بعد از این تشخیص که به این نتیجه رسیدیم این اتفاق افتاده، اختلاف سایز بیش از 1 تا 2 سانت بین دو تا پا حتما مراجعه به پزشک میخواد و حالا این پزشک میتونه تو اورژانس بیمارستان باشه که ادامه کار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان، در مورد مشکل چاقی و اضافه وزن در کودکان گفتند که مسئله تبدیل به یک معضل و پرابلم و مشکل جدی و گستردی جهانی شده و تاکید داشتند که وزن اطفال از همو اول طفولیت باید کنترل شود و پدر و مادرها باید نسبت به چاق شدن اطفال حساس و جدی باشند. خانم دکتر اعداد دقیق و مهم را از نظر معیارهای طبیعی و نرمال بودن وزن اطفال یادآور شدند که به طور تقریبی کودکان در سنین مختلف در چه حدودی اگر وزنشان باشه نرمال هستند و اگر کمتر باشه کاهش وزن و لاغری و اگر زیاد باشه چاقی و افزایش وزن به حساب میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، حالا اگر لطف کنین در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز چاق شدن و اضافه شدن وزن کودکان بفرمایین. خیلی وقتا آدمها چاقی اطفال به ارث و ژنتیک ربط میتن. این فاکتور ارث چقدر مؤثر است و سایر علل و دلایل چه چیزهایی است؟
ببینید، چیزی که واضح و مسلم هست اینه که با دریافت کالری بیشتر خب وزن شما بیشتر میره. بنابراین این صحبتی که ما هیچی نمیخوریم یا به بچه‌مون هیچی نمیدیم و بچه‌مون روز به روز چاق‌تر میشه، اینو باید یه بازبینی بر روی رژیم غذایی حتما بکنن، چون این دریافت کالری اضافیه که تبدیل به بافت چربی میشه و در بدن ذخیره میشه و به شکل چاقی خودش رو نشون میده. بنابراین نکته اصلی و مهم اون روش زندگی، لایف استایل یا طریقه زندگی هست که از همون کودکی پدر و مادر به کودک خودشون یاد میدن.
بله.
بنابراین من به عنوان یک مادر اگر مواد غذایی رو که در سن 6 ماهگی میخوام برای بچه‌م شروع کنم، که اولین سن برای شروع مواد غذایی کمکی در کنار شیر مادر هست، نقش خیلی مهمی رو بازی میکنم در افزایش یا کاهش وزن بچه. اولا این شروع کردن غذای کمکی یک دستور خاصی داره که حتما باید از اون دستور پیروی بشه. ما در اوایل نمیتونیم غذاهایی رو به بچه بدیم، ممنوع هست، و فقط غذاهای خاصی رو میتونیم به بچه بدیم. مثلا به عنوان مثال دادن حبوبات از همون سن 6 ماهگی ممنوعه و حبوبات رو ما معمولا از سن 9 ماه به بعد. این به عنوان مثال. عرض من این هستش که مادرها تصور میکنن که اضافه کردن شکر به غذا یا اضافه کردن شکر به آب و درست کردن آبقند و دادن به بچه، این خیلی کمک میکنه به رشد بچه، در صورتی که بچه‌ای که فقط داره شیر مادر میخوره هنوز با طعم‌های مختلفی مثل شوری و شیرینی آشنایی نداره و این ما هستیم که بچه رو یاد میدیم شکر شیرینی به چه شکله، طعمش چجوریه و شوری به چه شکله. بنابراین از اضافه کردن شکر به شیر، احیانا اگر شیر مادرخوار نیستن و شیر خوش داده میشه شکر اضافه نکنیم، یا دادن آبقند به هر شکلی واقعا منفعتی برای بچه نداره. علاوه بر چاقی ممکنه عکس اون هم باشه یا عوارض گوارش. تصور این که یک زمانی تصور میکردن که چاقی بیماری خانواده های مرفه، ولی الان بالعکس این ثابت شد. در تمام دنیا وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که بچه هایی که در یک خانواده هایی هستن که خب یک مقدار از نظر این درآمد پایین تر هستن، ولی با این وجود بچه های چاق و تون خانواده ها میبینیم. علتش این هستش که به جای مواد غذایی مغذی که حاوی ریز مغذی ها هستند، به جای اینکه این مواد رو به بچه‌مون ما پیشنهاد بدیم یا تهیه کنیم یا بخورونیم به بچه‌ها، مواد غذایی پر از کالری که ارزش غذایی ندارن، پر از شکر و پر از نمک که معمولا فست فود ها به این شکل هستن، ما به بچه هامون در واقع میدیم. مثلا یک بچه ای که در سنین 3-4 سالگیه و خیلی علاقه داره به خوردن پفک نمکی یا چیپس، میدونیم که اینا حجم زیادی از کالری دارن، مقدار زیادی از کالری دارن، ولی ارزش غذایی واقعا بسیار بسیار کم و اگر نگم صفر خیلی کم.
بله.
بنابراین معده بچه رو با این غذا پر میکنیم، مقادیر زیادی کالری به بدن بچه میرسونیم، ولی کالری بیفایده، مواد غذایی بیفایده. بنابراین از اون طرف بچه بدنش دچار کمبود ریز مغذی ها میشه، از اون طرف تجمع چربی و چاقی رو خواهیم داشت. پس بنابراین روش تغذیه غلط یکی از عوامل مهم چاقی در دوران کودکی هست.
بله.
از طرف دیگه نمیشه همه موارد رو در واقع مقصر روش تغذیه بدونیم، ولی یک عامل بسیار بسیار مهم است. بیماری های خاصی وجود دارن که به دنبال اونها اضافه وزن ممکنه وجود داشته باشه. یکی از بیماری ها کمکاری تیرویده که خود این کمکاری تیروید میتونه به شکل چاقی در چه دوران کودکی چه دوران بزرگسالی خودش رو نشون بده. بنابراین یک سری از بیماری ها به خصوص بیماری غددی وجود دارن که اونها منجر به چاقی میشن، که البته با مراجعه به پزشک معالج این عوامل همه رد خواهد شد و بعداً به این عامل میرسیم که طرز تغذیه درست نیست یا لایف استایل یا روش زندگی صحیح نیست. از طرف دیگه در مرحله آخر ما به ژنتیک میرسیم. ممکنه واقعاً یک ژن‌هایی هم بله وجود دارن، گرچه بیماری چاقی چند فاکتوری یا چند عاملی هست، فقط ژنتیک نیست، بلکه عوامل محیطی هم همونطوری که عرض کردم خدمتون دخیل هستن در بروز چاقی. ولی خب عوامل ژنتیک هم میتونن وجود داشته باشن که باعث بیماری چاقی بشن.
بله،
فکر میکنم تا اینجا سه تا عامل، ولی یک عامل دیگر رو هم که فکر میکنم اینجا باید ذکر کنم کم تحرکی است. و اون کم تحرکی به این شکل که زندگی ها ماشینی شده، بچه ها بیشتر پای تلویزیون میشینن، بیشتر پای کامپیوتر و بازی های کامپیوتری و تبلت و موبایل و اینجور چیزا هستن و تحرک کلن کم شده، چه در سین بزرگسالی چه در سین کودکی، که این واقعا مضره برای کودکای ما. فقط نه از جنبه چاقی، از جنبه های مختلفی واقعا این کم تحرکی و استفاده از کامپیوتر و یک جانشینی برای بچه های ما مضره. و اون فضای فیزیکی که در اختیار بچه ها هست، قدیم خونه ها بزرگ بودن، حیات داشتن، بچه ها بازی میکردن، الان اکثرمون آپارتمان نشینیم و یه فضای خب به نسبت حالا محدودی در اختیار داریم و واقعا اون بچه فضایی نداره که بخواد فعالیت بکنه. ولی باز هم ما با برنامه‌ریزی، استفاده از فضاهای سبزی که در سطح شهر وجود داره یا اطراف منازلمون وجود داره، میتونیم این مشکل رو حل بکنیم.
ممنون سپاس خانم دکتر از توضیحات مفصل و ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. دوران بارداری و دوران شیردهی یکی از شیرین ترین و بهترین دوران زندگی خانم هاست. اما در این حال در مورد مصرف دارو و فرایند دارو درمانی دقت بسیار بسیار زیادی رو لازم داره، چون نوزاد و جنین میتونه تحت تاثیر داروهایی که مادرش استفاده میکنه قرار بگیره. بنابراین حتما میبایستی که هنگامی که به پزشک مراجعه میکنید، در صورت که باردار هستید یا بچه شیر میدید، به پزشکتون اطلاع بدید که بچه دارید یا باردار هستید و همینطور در داروخانه با داروسازتون مشورت بکنید. گاهی اوقات داروهایی که قبلا برای شما تجویز شده با بارداری و شیردهی شما تنظیم شده، اما داروی جدیدی که به اونها اضافه میشه میتونه روی اون داروها تأثیر بذاره و میزان آزاد شدن اونها رو در خون بیشتر یا کمتر بکنه. بنابراین حتما میبایستی که داروهای قبلیتون رو هم به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید که چه میزان از چه داروهایی دارید استفاده میکنید. پس در هنگام شیردهی و بارداری وقتی به پزشک مراجعه میکنید، لیستی از داروهای مصرفی فعلیتون، بیماری هایی که به اون مبتلا هستین با خودتون داشته باشین، به پزشک و داروسازتون ارائه کنید. در بسیاری از موارد اگرچه که مثلا بعضی از داروها داخل شیر ترشح میشن و برای بچه هم ضرر دارن، اما داروسازها میتونن با توجه به نیمه عمر دارو برای شما برنامه دارویی تجویز بکنن که بر اساس اون برنامه دارویی هم بتونید از داروتون استفاده بکنید، هم بتونید به بچه شیر بدید. بنابراین حتما با داروسازتون در صورتی که دارویی دارید که میدونید که در خون ترشح میشه و از جفت هم عبور میکنه و در شیر هم ترشح میشه، حتما در موقع بارداری و شیردهی با داروساز مشورت بکنید و خودسرانه هیچ دارویی رو قطع نکنید یا هیچ دارویی رو به داروهاتون اضافه نکنید. در این دوران سلامت مادر و فرزندش بستگی داره به رعایت درست برنامه‌های دارویی و اگر رعایت نشه میتونه عوارضی رو به جا بذاره که متاسفانه در بچه‌ها میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه و گاهی اوقات عوارضش مادام العمر در فرزند ما باقی بمونه، یا اینکه منجر بشود برخی از داروها مصرفشون به سقط جنین یا اینکه نقص عضو جنین متاسفانه. بنابراین حتما در دوره بارداری و شیردهی در مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشک و داروسازتون مشورت بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردیم.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یاد کرده پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و فرصتی دیگر داریم از سلسله برنامه خورشید هدایت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه همه خوبی ها، اخلاق نیک و رحمت و مهربانی، با جذبه و نفوذ معنوی بی همتای خود نه تنها در اعماق دل و جان مردم جاهل بت‌پرست و گمراه تأثیر گذاشت و سبب تحول زندگی آنان شد، قرنها پس از آن نیز هر کس که در عمق شخصیت این فروغ جاودان غور و بررسی کرد، مغناطیس وجودش او را به خود مجذوب نموده در برابر پیام حق و آموزه های حیات بخش او خضوع می نماید. در قرن 19 میلادی حضرت محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های الهی او مورد توجه شاعرای بزرگ روس قرار گرفت. بسیاری از شاعرای روس با الهام از قرآن و مفاهیم اسلامی اشعاری را برشته تحریر درآوردند. در این دوران پس از انعقاد عهدنامه گلستان و پیوستن قفقاز به روسیه در سال 1192 هجری خورشیدی، رفت و آمد روس‌ها به این منطقه بیشتر شد و موجبات آشنایی بهتر آنان با اسلام، قرآن و پیامبر فراهم آمد. اصولاً شرق در آثار نویسندگان بزرگ روسیه جایگاه مهمی دارد. طبیعت اعجاب‌انگیز شرق موجب پیدایش آثار هنرمندانه، نویسندگان و شاعرانی چون پوشکین، لارمانتف و تولستوی شده است. موضوع شخصیت و زندگی پیامبر اسلام نیز از موضوعاتی است که در آثار به ویژه اشعار این شاعران به چشم می‌خورد. الکساندر پوشکین بزرگترین شاعر روسی زبان از جمله شاعرانی است که بیشتر از تمام ادیبان روسی به شرق عشق می‌ورزید و از فرهنگ و میراث آن تأثیر پذیرفته بود. پوشکین که سرآمدترین شاعر روس و مرجع زبان معاصر روسی تلقی می‌شود، در نامه‌های خود بارها به ستایش دین مبین اسلام و شخصیت پیامبر پرداخته است. میتوان گفت پوشکین در ایجاد تحول در نگاه به شرق نقش بسزایی را ایفا می‌کند. الکساندر پوشکین، شاعر، داستان پرداز و نمایشنامه‌نویس روس، از بنیانگذاران ادبیات نوین روسیه به شمار می‌رود. از نظر او ادبیات وسیله‌ای است برای انعکاس واقعیت‌های زندگی که باید با مضامین اجتماعی و فکری جامعه درآمیزد. پوشکین فردی مبارز و آزادی‌خواه بود و به زندگی بزرگان و محققان جهان و همچنین به کتاب‌های مقدس الهی نه تنها بی‌توجه نبود، بلکه علاقه خاص داشت. سروده‌های آزادی‌خواهانه او که از نیازهای جامعه سخن می‌گفت، با سرعتی شگفت به میان طبقات مختلف مردم راه یافت و همین امر موجب تبعید او شد. روح او به قرآن و کلام خدا کشش داشت. سخن قرآن او را از جهالت و وابستگی‌های مادی رها می‌ساخت. از نظر خانم کاشتالوا، محقق روس، منبع پیدایش مجموعه اشعار پوشکین تحت عنوان تأسی از قرآن از ترجمه قرآن مجید به زبان روسی بوده است. قرآن اولین جرقه احیای مذهب را در پوشکین به وجود آورد و به همین دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی درونی او داشت. از شکامه‌های معروف پوشکین که از قرآن و شخصیت پیامبر متأثر گشته، شعری است به نام رسول. او این شعر را در سال 1926 سروده است و پیش از آن پرتوهایی از قرآن و پیامبر را در سال 1824 گفته است. بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. رسول گرامی اسلام در سالهای قبل از بعثت به منظور عبادت و تفکر به غار حرا می‌رفت و به اندیشه درباره خالقی می‌پرداخت که تمام هستی از تدبیر و حکمت او آفریده شد. هنگامه بعثت جبرائیل، فرشته مقرب الهی، به سوی ایشان نازل شد و با نام خدا و با فرمان خواندن و آموزش آمیخته با توحید او را به رسالت و هدایت مردم برانگیخت. در این فرمان رسول خدا مأموریت یافت با هر گونه شرک و انحراف فکری و خرافات مبارزه کند و جهانیان را در مسیر زیبایی و بهره‌مندی از علم و عقل رهنمون شود. پوشکین در قصیده ای از اثر وحی و تغییراتی که در هنگام نزول وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عارض شد سخن گفته، او را شخصیتی می نامد که اسرار عالم و ماورای طبیعت غیر قابل درک برای انسانهای عادی بر او آشکار می گردید. او مبعوث شدن پیامبر را در تصویری شاعرانه بدین گونه تکمیل می کند و از انشراح سینه رسول خدا سخن میگوید: و سینه‌ام را به شمشیر خیش شکافت، قلب لرزانم را از جا کند و در سینه شکافتم شعله افروخته آتش نهاد و من در بیابان چون تنی بیجان بر زمین افتادم. پوشکین سپس در آخرین فصل از شعر خود از زبان پیامبر چنین می‌سراید: تنین وحی به گوشم رسید در آن دم، برخیز ای پیامبر و اراده مرا بنگر، از دریاها و زمینها بگذر و دلهای مردم را با دعوت خیش شعلور بساز.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا محمد یا رسول الله.
وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلت الاسرا شب وصال محمد، لیلت الاسرا شب وصال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد.
پوشکین پیامبر را رسولی می خواند که آتش روح انسان را در صحرای وحشتناک بی امتداد سیراب می کند و به هنگام سخن از ظهور جبرائیل بر پیامبر، او را فرشته‌ای با چندین بال به تصویر می کشد که به اعتقاد محققان برداشتی از آیه 101 سوره مبارکه فاطر است. به نظر می رسد پوشکین در برخی از اشعارش درباره پیامبر اسلام از آیات قرآن چون آیات سوره علق و انشراح تأثیر پذیرفته است. توجه پوشکین به موضوعات دینی و شرق فقط به یک مجموعه اشعار خلاصه نمی شود، بلکه او اشعار دیگری نیز مانند پیامبر و از حافظ دارد که تحت تأثیر فرهنگ دینی و شرقی سروده است. مجموع اشعار تأثیر از قرآن پوشکین از 9 قطعه مستقل تشکیل شده است که وجه مشترک آنها در این است که با الهام از مضامین و مفاهیم قرآنی سروده شدند. در قطعه اول تأثیر از قرآن آمده است: قسم به هر آنچه که زوج است و فرد، به شمشیر در روز سخت نبرد، قسم بر ستاره شفق صبحگاه، قسم بر مناجات در نور ما، که هرگز تو را یک کنه گذاشتیم، تو را منجی خلق بکماشتیم، ز بدچشم مستوریت داده ایم، ز آرامشت جامه پوشانده ایم، در آن شب که لبهای تو تشنه بود، بیابان ترین خاک ها چشمه شد، بیانی عطا کردمت بس بلیغ، که نابخردان را ببرد چو تیغ، و پاخیز و مردانه پیکار کن، بیا راه حق را تو هموار کن، محبت نما بر یتیمان من، فراخان جهان را به قرآن من، که چون بید می لرزد ایمانشان، برای حقیقت فراخانشان. دو بیت اول این شعر برگرفته از سوره های زها، طارق، عصر و فجر هستند و نیز از سوگندهای گوناگون سوره های قرآن برگرفته شده است. این اشعار نشان می‌دهد شاعر قبل از سرودن این قطعه با قرآن کاملا آشنا بوده و به اساس درک و فهم خود و با استفاده از خلاقیت شاعرانه این قطعه زیبا را سروده است. دو بیتی دوم از آیه 40 سوره توبه گرفته شده است. دو بیتی سوم از زبان شیوا و توانای پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می کند که در سوره های قرآن در این خصوص اشارات زیادی آورده شده است. در دو بیت چهارم